بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. خدمت شما بینندگان عزیز و ارزشمند شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه پرسمان تاریخی سلام میگم و بنده به نیابت از همه همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت به این برنامه فرارسیدن سالگشت شهادت NCA حورا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری ها و عرض ارادتتون در ایام فاطمیه و امروز که روز شهادت حضرت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها هست مقبول درگاه حضرت قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. طبق روال هر هفته در پنجشنبه ها در همین حوالی ساعت این ساعت 18:06 به وقت جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی به عنوان یک سفرنامه تاریخی است که گوشه های تاریخی مناسبت های روز رو با حضور استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جباری عزیز بررسی میکنیم که امروز هم انشاءالله مواردی که مطرح میشه و پاسخ خواهیم داد پرسش هایی که شما ارسال کردین حول واقعه غمبار شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. استاد جباری سلام بر شما، تسلیت میگم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض تعزیت و تسلیت دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه هر جایی که تشریف دارن. انشاءالله که همه موفق بوده باشیم در اقامه عزا و ماتم و ادای وظیفه کرده باشیم نسبت به ساحت مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در چنین روز غمباری. و تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان و قبل از همه خدمت خلف صالح صدیقه کبرا حضرت حجت سلام الله علیه مولا و ولی نعمت همه ما. انشاءالله که بتوانیم موالات و حب و تشیع اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها رو با خود داشته باشیم مستمرن مستقر تا آخر لحظات زندگیمون و همینطور در ذریه و نسل ما الی یوم القیامه ان شاء الله
که موفق باشید. اگر اجازه بفرمایید اولین بخش و بحث رو اختصاص بدیم به کلیپی که پخش شده و یک ادعایی در این کلیپ مطرح شده، قسمت تصویری که رضایت حضرت علی حضرت زهرا سلام الله علیها هست از ابوبکر. این بخش رو ببینیم برمیگردیم ان شاء الله صحبت های شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
پس موضوع خشم فاطمه از ابوبکر فقط از روایت بخاری ثابت نمیشه، بلکه این موضوع بر اساس مجموع روایت هایی که در این باره وجود داره ثابت میشه، از جمله روایت بیهقی که درش اعلان رضایت فاطمه از ابوبکر است، یعنی فاطمه متوجه میشه که در رابطه با مطالبه سهم الارث خودش از خیبر و فدک اشتباه کرده و اعلان رضایت میکنه. واقعیت های تاریخی هم عکس اون چیزی رو میگه که شما میگید. قبل از این گفتم
بله، این بخش تصویری بود که تقدیم حضور شما شد و صحبت های استاد عزیزم شما دکتر جباری رو بشنوید در خصوص.
خواهش میکنم. خیلی دردناکه اینجور عرض میکنم که سخنانی که انسان میشنم از این گونه افراد و فکر میکنم که حالا قبل از اینکه پاسخ را عرض بکنم، وقتی که بی سوادی و کم سوادی قرین میشه با تعصب، چیزی بهتر از این نمیشه. حالا چند توضیح را عرض بکنم مشخص میشه. این آیون حداقل ملتزم به اون چیزی باشن که خودشون به هر حال بهش باور دارن و ازش دفاع میکنند. خب اونجایی که به نفعشون هست صحیح بخاری و امثال اینها رو روی سرشون میگذارن، روی چشمشون میگذارن و هیچ کس حق ندارد که بگه بالا چشم صحیح بخاری صحیح مسلم امثال اینها ابرو. اونجایی که نه به ضررشون هست اونو میگذارن زیر پاشون، میرن سراغ یک نقلی از بیهقی از قرن از میکنم که پنجم و هر شود که اون رو میان ترجیح میدن. برای چی؟ برای اینکه به نحوی ثابت بکنن که فاطمه سلام الله علیها راضی شده از خلیفه و عابری برای خلیفه اول و دوم بخرن. من دو سه تا نکته رو عرض میکنم که که قضاوت رو به عزیزان بیننده وا میگذارم. اون چه که ایشون اشاره کرد بهش نقل بیهقی، این رو اول عرض میکنم و بعد میرم سراغ پاسخ. بیهقی در یک روایت مرسل، عزیزان بیننده خب کسانی که آشنایی با علوم حدیث دارید تعبیر مرسل رو میدانید. مرسل به روایتی گفته میشه که سند ذکر نشده یا بخشی از سند منقطعه. روایتی معتبر هست که اسنادش از اون کسی که به هر حال داره نقل روایت میکنه میگه من شنیدم از فلانی فلانی از فلان اون از فلانی تا میرسه به مثلا به فلان شخص پیامبر یا فلان صحابی امثال اینها. اون در روایت مرسل مثل همین روایت بیهقی قرن پنجم میگه ان شعبی، با سندش میرسه به شعبی. شعبی اصلا فاصله شعبی تا زمانه حضرت زهرا سلام الله علیه، خود شعبی هم از کسی نقل نمی کند که میگه من چنین چیزی رو دیدم از فاطمه،
منقطع میشه به خودش،
منقطع شده. ولی از اینجا روایت ضعیف جز روایات ضعیف حساب میشه. و نکته دوم هم خود شخصیت شعبی است که حالا همینجا خوب عرض بکنم قبل از دیگه میخواستم تو نقدش اشاره بکنم. شخصیت شعبی در روایات ما به عنوان عرشبت که فرد قمارباز شرابخوار معرفی شده،
شخصیت سالمی نداره
و گفته شده که حتی ابو حنیفه وقتی که متوجه این ایرادها و این نشانه‌های فسق در او شد از احادیثش اعراض کرد و رو برگرداند. چنین کسی بوده، ضمن این که به عنوان فرد ناسبی و دشمن امیرالمؤمنین شناخته شده از هر روایتی که حالا عرض خواهم کرد. از چنین کسی بیهقی در شبت که دلائل النبوه جلد 7 صفحه 281 و در کتاب دیگرش هم الاعتقاد و الهدای الی سبیل الرشاد در اونجا جلد 1 صفحه 354 نقل میکنه که لما مرضت فاطمه اتاها ابوبکر فاستأذن علیها، وقتی که فاطمه بیمار شد ابوبکر آمد نزد فاطمه و علی علیه السلام به فاطمه عرض کرد که حال فرمود که حالا ابوبکر یستأذن علیک. علی علیه السلام به فاطمه این رو فرمود که ابوبکر آمده به اذن میخواد. فقالت اتحب ان اذن، دوست داری که من اذن بدم؟ قال نعم، علی فرمود بله. فاذنت له فدخل علیها یترضاها، ابوبکر وارد شد و هی طلب رضایت میکرد و عرض میکنم که گفت که من خانه رو ترک نکردم مگر اینکه برای کسب رضای خدا و رسول و رضایت شما اهل بیت. ثم ترضاها حتی رضیه، انقدر اصرار کرد که فاطمه از او راضی شد. این ادعای هر شود که شعبیست در این روایت که بیهقی نقل کرده. به تعبیر غریب به این مضمون ابن سعد در الطبقات الکبراش نقل کرده و در قرن ششم هم محب طبری در الریاض النظره و برخی از متون دیگه متأخرتر. تو این دو سه تا منبع یک چه نقل تک نقلی از شعبون و شعبی آمده. خب در نقدش نکات مختلفی رو عرض میکنم. یکیش هم مرسل بودن این روایت هست به لحاظ سند پس ضعیفه. دوم درباره شعبی همونطور که اشاره شد فرد فاسقی بوده و طبیعتاً چنین کسی از نگاه برخی از اهل سنت هم مردوده، از نگاه شیعه که قطعاً مردوده و در برخی از متون اهل سنت مثل انصاب الاشراف بلازوری جلد 4 صفحه 315 آمده. در قرون متأخرتر قرن ششم غزالی، امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین جلد 2 صفحه 346 نقل کردن، خود اهل سنت نقل کردن رو که از شعبی مجالد از شعبی نقل میکنن که قدمنا علی الحجاج البصره، در بصره نزد حجاج ابن یوسف رفتیم و قدم علیه قراء من المدینه من ابناء المهاجرین والانصار، یه عده قاری از فرزندان مهاجرین و انصار آمده بودن به بصره نزد حجاج. فیهم ابو سلامه ابن عبدالرحمن ابن عوف، فرزند عبدالرحمن ابن عوف، ابو سلامه هم در میان اون افراد بود. و جعل الحجاج یذاکرهم و یسألهم اذ ذکر علی ابن ابی طالب، داشت با اون حجاج صحبت میکرد که حرف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مطرح شد. فنال منها، شروع کرد به بدگویی از امیرالمؤمنین و نلنا، ما هم همینطور همراه شدیم با حجاج در بدگویی از علی مقاربتن له، برای اینکه به اون نزدیک بشین، یعنی حاضر از مثل علی علیه السلام بدگویی بکن برای اینکه به قرب حجاج برسه. و فرقا منه و من شره، هم از ترس حجاج و هم مقاربتن، برای اینکه میتونه ساکت باشه. بله. یعنی اینجا میتونه ساکت باشد، اما خود این پیداست که زمینه بغض علی علیه السلام در وجود داره. نزد حجاج میشور کرد ما هم نلا من هم، ما هم به بدگویی از علی علیه السلام پرداختیم. این در ارتباط با سند روایت شعبی با این چه وضعیت اینو نقل کرده. خب در نکته سوم اینکه این تک روایت در برابر انبوهی از روایاتی که از صحیح بخاری شروع میشه تا قبل از صحیح بخاری در همون طبقات الکبرای ابن سعد و در صحیح بخاری و ابن قتیبه دینوری معاصر صحیح بخاری تقریبا و برخی منابع دیگه این آمده. از جمله اون چه که در صحیح بخاری آمده، خب در این برنامه ها مکرر گفته شده، در سه جا صحیح بخاری به این اشاره میکنه. در سه باب از کتابش باب و فرض الخمس اشاره میکنه، در کتاب المغازی هم این مطلب رو میاره و همینطور در کتاب الفرائض. صفحاتش هم رو مشخصه.
بله.
جلد سوم صفحه 11-26، حدیث 29-26 و همینطور در کتاب المغازی حدیث 39-98 و در جلد 4 صفحه 15-49 حدیث 39-98. خب تعبیر معروفی که دارد که فاطمه و عباس سلام الله علیها، فاطمه رفت به نزد ابوبکر رو میراثش رو و فدک رو طلب کرد و ابوبکر ابا کرد که چیزی از اون عطا بکند، پرداخت بکند به فاطمه. فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فهجرت ابوبکر، غضبناک شد فاطمه، ترک کرد ابوبکر رو. فلم تزل مهاجرته، با حالت قهر و ترک نسبت به ابوبکر بود حتی توفیت، تا زمان وفاتش. بس حرفی از رضایت در صحیح بخاری، خب شما که صحیح بخاری رو سرتون میگذارید اینجا منصف باشید حداقل، نه یک جا نه دو جا، در سه جا حداقل تصریح بهش میکنه. و تعبیر دیگه هم فوجدت فاطمه، جای دیگه فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک فهجرت و فلم تکلمه حتی توفیت، و باز فهجرت و فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت، در تعبیر سوم که همه یک معنا رو دارن. در صحیح مسلم باز جلد 5 صفحه 154 همین تعبیر رو دارد، فهجرت و فلم تکلم ها حتی توفیت. این صحیح مسلم. ابن قتیبه دینوری باز قرن سوم که مفصل اون جریان به اصطلاح رضایت خواهی ابوبکر و عمر رو نقل میکند دیگه، که اینها اومدن اول فاطمه اذن نداد، علی علیه السلام رو واسطه کردن با وساطت علی، اینها اومدن نزد فاطمه، فاطمه جواب سلامشون رو هم نداد و بعد سوال کرد که نشد تکم الله علم تسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، شما رو به خدا قسم میدم آیا از پیامبر نشنیدید
رضایت
فاطمه؟ این جمله رو فرمود، فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، هر کس محبت فاطمه رو داشته باشه محبت من پیامبر رو داره، و هر کس فاطمه رو راضی کنه من پیامبر رو راضی کرده، و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، هر کس فاطمه رو به غضب بیاره من رو غضب آورده. و گفتن بله. فقالت فانی اشهد الله ملائکته انکما اسخطتمانی، خدا و فرشتگان رو شاهد میگیرم که شما دو نفر من رو به غضب آوردید و ما ارضیتمانی، منو راضی نکردید، ولئن لقیت النبی لاشکونکما الیه، اگر پیامبر ملاقات کنم شکوه از شما نزد او خواهم برد، والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها، طبیعت این داره خطاب به ابوبکر میکنه، در هر نمازی تو نفرین میکنم. این نقل دینوری المصنف صنعانی که قبل از بخاریه، در شبت که جلد 5 صفحه 472 همین تعبیر رو داره که رو کنم که فهجرت و فاطمه فلم تکلم و فیدوالک حتی ماتت فدفنها علی لیلا ولم یؤذن بها ابوبکر، علی شبانه دفن کرد، که در قسمت بعد عرض خواهم کرد همین دفن شبانه،
همین هم پرسش است که مطرح شده که چرا از آن حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شده.
عرض میکنم چرا ایشون
همین نمیکنم.
و طبقات الکبری باز همین ترتیب در جلد 2 صفحه 315 همین رو داره، فابا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا فوجدت فاطمه علیها السلام علی ابی بکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. ببینید چندین منبع در قرن سوم، نمیگیم قرن دهم، هفتم، هشتم، در قرن سوم
منابعی که برای اهل سنت معتبر است،
معتبرن از صحیح بخاری و مسلم هر دو در قرن سوم، طبقات الکبری ابن سعد، المصنف صنعانی، همه از اوایل قرن سوم هستند و تا میاد میرسه از ثقات ابن حبان در اول قرن چهارم فهجرت و فاطمه ولم تکلم ها حتی ماتت. تاریخ طبری فهجرت و فاطمه ولم تکلم ها فی ذلک حتی ماتت فدفنه ها علیون لیلن ولم یعلم به ها ابا بکرن. شرح ابن ابل حدید میر جنبندی میکنه. ابن ابل حدید در شرح نهج البلاغه جلد 6 صفحه 50 میگه و صحیح و اندی، اون چه که صحیح نزد من ابن ابل حدید. پس پیداست روایات بیهقی امثال اینها رو ابن ابل حدید دیده و میگه که صحیح نزد من این است که انها ماتت، فاطمه از دنیا رفت و هی واجدتون علی ابی بکر و عمر، خشمگین بود بر ابی بکر و عمر و انها اوست ان لا یصلی علیها، فاطمه وصیت کرد که این دو بر اون نماز نخوانند. این هم نکته سوم. نکته آخر که عرض میکنم این که بله، همطور که اشاره شد، اگر واقعا فاطمه سلام الله علیها راضی شده بود از او، چرا دیگه وصیت میکرد سر نمازش حاضر نشن و شبانه دفن بشه؟ خب مثل عموم رو روزانه دفن میشد اگر مسئله تمام شده بود دیگه. این وصیت چه بود که در همون نقل بخاری هست دیگه که اشاره کردیم، در جلد 4 بخاری صفحه 1549 حدیث 3998 دارد که فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن، علی شب دفن کرد ولم یعذن بها ابا بکرن و صلی علیه، ابو بکر خبر نکرد و علی برش نماز خوند. و دینوریم در همون امام و سیاسه همین تعبیر رو دارد و اوست ان تدفن لیلن، وصیت کرد که شبانه دفن میشه لعلا یحضرها، برای اینکه ابو بکر حاضر نشه. فدفنت لیلن، شبانه دفن شد. مشخص اصلا داره حضرت دیگه آخرین حربه ای که فاطمه میتونه ازش استفاده کنه وصیته.
بله،
تو وصیت هم خواست به عالم اعلام بکنه الی یوم القیامه من از اینو راضی نیستم. ولی اوست ان تدفن لیلن لعلا یحضرها. و ارز کنم که ابو بکر عبدالرزاق ابن حمام صنعانی هم در المصنف همین تعبیر رو داره و تعبیر جالبی داره. میگه که ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و سلم دفنت باللیل، شبانه دفن شد. فر بها علی من ابی بکر، فراری داد، دور کرد فاطمه رو علی علیه السلام از ابو بکر ان یصلی علیها. این به خاطر بود که ابو بکر نماز نخونه بر فاطمه. کان بینهما شیئون، یک کدورتی بین اینها بود، بین فاطمه و ابو بکر. نقل صنعانیس متوفای 211 از اینا همشون جلوتر حضرت بخاری امثال اینها. و ارشد که این تصریحات درست. بنابراین دیگه آب در هاون کوبیدنه، ما هم جا سفارش میکنم که خیلی دیگه سراغ این نرید که روایت امثال بیهقی و اینها رو مطرح بکنه، چون بیشتر آبروی خودتون خواهد رفت. یعنی اون مبانی خودتون زیر پا میگذارید وقتی که شما از شعار از صحیح و بخاری و صحیح و مسلم اصح الکتب بعد القرآن دست بردارید، تازه از اونم دست بردارید باز دستتون خالیه، چون در مقابل چندین منبعی که اشاره شد شما میخواد یک نقل بیهقی امثال اینها رو اعلام بکنید که خب یا بعد اصلا از مبانی مربوط به علم الحدیث و درایه و رجال اینها دست بردارید، و اگر بخواد ملتزم باشید به این مبانی علمی طبیعتا نباید چنین حرفی دوباره بزنید. خب من نمیدونم، یا بی سوادن یا اینکه خودشون رو به بی سوادی زدن تو اینجور موارد که در حال مسئله دیگری.
شما از دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودید. خب در شبکه‌های وهابی و وهابیت داره این گونه در حقیقت به عالمیان نشون میده که اصلا رسم بوده دفن شبانه. مثلا وهابیت میگه ابوبکر، عثمان و حتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم شبانه دفن شدن. واقعا همین بوده، دفن شبانه یک رسمی بوده اون موقع.
از همین توضیحی که عرض کردم روشن میشه با دو نکته در واقع. یک نکته اینکه به تاریخ مراجعه کنیم ببینیم که معمول چی بوده، دفن شبانه بوده یا روزانه بوده. خب تردیدی نیست، این همه روایت داریم، اصحاب پیامبر از دنیا رفتن، کجا داره که شب دفن میکردن؟ کی گفته که شب دفن کردن رسم بوده؟ بسیاری از اصحاب، اسعد ابن زرار، عثمان ابن مظعون، دیگران همطور، در مثلا فرض کنید خود جناب ام کلثوم دختر پیامبر، رقیه دختر دیگر پیامبر، دو خواهر فاطمه در مدینه در زمان پیامبر سال دوم و سال سوم هجری از دنیا رفتن، شبانه دفن شدن؟ احدی نگفته. اینها روزانه دفن شدن، مثل معمول تشییع کردن. خود فاطمه هم در تشییعشون شرکت داشت، عثمان ابن مظعون همینطور، دیگر صحابه. لذا این یک نکته از جهت تاریخ حرف بسیار باطلیه که رسم دفن شبانه بوده. پس وقتی که اصل این بوده که روزها اموات دفن بشوند، اون جایی که دفن شبانه پیش آمده خلاف روال متداول هست، باید دید چرا اونجا سبب خاصی وجود داره. در مورد فاطمه سلام الله علیها دیدیم غیر از متون شیعی که به هر حال مفصل وصایای فاطمه سلام الله علیها رو نقل کردن در متون اهل سنت، از جمله در همین صحیح بخاری المصنف عبدالرزاق و از بکنم که الطبقات الکبرى و اینها تصریح کردن که فاطمه وصیت کرد که شبانه دفن بشود. پس عمل به وصیت فاطمه باید امیرالمؤمنین انجام میداد. آیا وصیت صرف وصیت بود یا دلیل داشت که عرض کردیم می‌خواست که لعل الله
یک پیامی درش
علیه. بله تصریح دارن اینا که وصیت برای این بود که اونها اون دو نفر در سر جنازه او حاضر نشن. خب بعد سوال میشه که دیگرانی که اسم برده شد مثل پیامبر صلی الله علیه و آله یا ابوبکر یا عثمان که اینها شبانه دفن شدن چرا؟ خب در مورد پیامبر که مشخصه، در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین از همون ظهر دوشنبه‌ای که رسول خدا از دنیا رفتن مشغول تجهیز بدن پیامبر شدن، غسل دادن و کفن کردن و بعد دفن کردن که تا شب طول کشید. حالا اینکه آیا همون دوشنبه شب و شب سه‌شنبه بود یا اینکه موند برای شب چهارشنبه، اختلاف وجود داره. مثلا مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه ایشون در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبیان علم صلی الله علیه و آله در جلد 32 فکر کنم در اونجا که بحث دفن پیامبر رو متا دفن النبی با این عنوان چه زمان پیامبر دفن شد، ایشون خیلی شواهدی خوبی میاره داله بر این که در همون دوشنبه شب یعنی شب سه‌شنبه دفن شد. چرا که مراحل تجهیز بدن پیامبر و نماز خواندن، نماز امیرالمؤمنین خواص بعد مسلمان ها می اومدند و ده نفر وارد اون حجره می شدند و اون آیه شریف ان الله و ملائکته رو می خوندند و این طول کشید و دیگه نگذاشتن برای فردا که روز دفن بشه، شب دفن شد پیامبر اکرم و عده‌ای هم که مشغول بیعت گیری و بیعت خواهی و اینها بودند. شورای
صقیفه.
بله بله، زا معدودی از صحابه آمدند و به هر حال نماز خواندند و اینها. بنابراین رسم این نبوده، دلیل وجود داشت در اینجا. اگر قصه صقیفه پیش نیامده بود قطعا پیامبر اکرم مثل هر شبات که دیگر موارد روز دفن میشد، میگذاشت امیرالمؤمنین سر فرصت حتی چه بسا بدن پیامبر رو منتقل میکردن به مصلای مدینه. فاصله زیادی تا خانه پیامبر و مسجد نداره، در میدانگاهی قرار میدادن عموما نماز بخوندن. متاسفانه نگذاشتن منافقینی که متاسفانه حاصل صقیفه رو به عمل آوردند و جریان رو منحرف کردن، نگذاشتن که از مظلومیت پیامبره که رسول خدا صلی الله علیه و آله مثل یک مؤمن عادی در روز تشییع نشه و دفن نشه. این دم از مظلومیت مضاعفی است که متوجه پیامبر شد. در مورد ابوبکر باز همینطور از مبهمات تاریخ گفته شده ابوبکر شب دفن شد. ما حدس می‌زنیم که به خاطر سوء قصدی که به ابوبکر شده طبق شواهدی و انگشت اتهام متوجه کسی است که زینف بود از مردن ابی بکر، ولذا بعضی شواهد هست که ابوبکر مسموماً از دنیا رفت. طبیعتاً کسانی که زینف بودن در اینکه بعد از ابوبکر متصدی امر حکومت اینها بشن انگشت اتهام متوجه اوناست، لذا دفن شبانه چه بسا ناشی از یک چنین مسئله است. در مورد عثمان هم که طبری همسان ها تصریح کردن مسلمان ها بعد از قتل عثمان اجازه دفن روزانه ندادن، اصلا اجازه دفن نمیدادن، تا سه روز بدن عثمان در همون خانهش مانده بود و بعضی رو در مزبله گذاشتند و با وساطت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نهایتا مردم اجازه دفن دادن، اونم در حش کوکب جایی که یهودی ها دفن می شدن. اونم تو نقل تبرین ها هست که وقتی که می بردن باز مردم با سنگ بدرقه کردن بدن عثمان رو، بردن اونجا دفن کردن و بعد معاویه دیوار حائل بین اونجا و انتهای بقیه رو خراب کرد و دستور داد در اونجا انبات دفن بکنن که اون محل قبر عثمان ملحق به بقی بشه. اینها هر کدوم یک دلیل خاصی داشته
ولی رسم نبوده. آیا رستگارنیا از اصفهان روی خط هستن؟ جناب رستگارنیا سلام بر شما و تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و استاد. خواستم بپرسم از لحاظ تاریخی شأن نزول آیات اولیه سوره تحریم و همچنین سوره بس چیه و این گزارش هایی که در منابع اهل سنت مثل صحیح بخاری و غیر اومده، آیا این گزارش ها برای تخریب چهره پیغمبر نبوده، برای اینکه خطاهای دوستانشون را بپوشونن؟ و متاسفانه بعضی از علمای شیعه مثل شیخ صدوق هم متاسفانه قائل به سهم پیغمبر بودن و این خیلی ناراحت کننده است. مثلا من توی اصول کافی خوندم یه روایتی که میگفت که پیغمبر یه روز صبح نماز صبح خون، بعد از نماز صبح رو به اعصاب کرد و گفت که آیا من دو رکعت خوندم یا چهار رکعت. واقعا این که واقعا یکی تو اصول کافی انسان میکنه خیلی واقعا ناراحت میشه، این که خیلی واقعا از لحاظ عقلی و از لحاظ کلامی و از لحاظ فلسفی به دوره. من میخواستم نظر استاد جواری در این مورد بدونم. با تشکر.
راستگار سوره تحریم و اون سوره دوم رو متوجه
نشد. عبس و تولا.
بله عبس و تولا. متشکرم.
دست در نکنه.
شب شما بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که خب دو تا سوال شد.
شن نزول سوره آیت ابتدایی سوره تحریم و عبس و تولا یک سوال، و اینکه در حقیقت دنبال وحی حضرت رسول حتی در برخی از کتبش
اینا فهم صحب النبی
بود.
صحب النبی بله. صحب النبی از آخر شروع میکنم.
تمام
بحث هر شبت که اینکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت صحب در صلات داده شده بر اساس بعضی از روایاتی است که در متون اهل سنت آمده، در متون شیعه هم معدود روایت وجود داشته. چون مرحوم شیخ صدوق و مکتب در واقع حدیثی قم در اون زمان حدیثگرا بودن، لذا بر اساس اون معدود روایاتی که در این ارتباط آمده قائل به صحب النبی فی الصلات بودن. در نقطه مقابل بزرگانی از شیعه که کم هم نبودن مثل مرحوم شیخ مفید و شاگردانشون مکتب بغداد اصطلاحا، اینها در نقطه مقابل قائل نبودن، مخالف بودن و از بحث صحب النبی فی الصلات، اونم سهم پیامبر فقط فصلات، اونم به خاطر این روایتی که نقل شده. اونم مرحوم شیخ صدوق توجیه میکند، میفرماید اسها اون نبی نه سهم اون نبی. اسها یعنی خداوند متعال در معدود موردی یا مواردی که به هر حال موارد متعدد نبوده، یک مورد اتفاق افتاد که پیامبر اکرم در نماز دوچار سهم شده، برای اینکه در تعلیلش آوردن که بزرگان ما بعدم پاسخ دادن به این که اگر در میان امت کسی از حال امام جماعتی مثلا دوچار سهو در نماز شد، خیلی عیب برش نگیرن، بگن پیامبر هم احیانا دوچار سهو شده. اما بزرگانی از شیعه مثل مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و اینها که همونطور که اشاره کردن مباحث کلامی رو بر اساس تحلیل های عقلی پیش مردن، من صرفا اعتماد به روایات نپذیرفتن. و خب ببینید مرحوم شیخ صدوق کتاب علی اعتقادات می نویسه، استاد شاگردش مرحوم شیخ مفید تصحیح الاعتقاد می‌نویسه، و بنام نیست که چون دوره غیبت بود علما همشون وحدت نظر تو برخی از مسائل داشته باشن، اختلاف طبیعی بود بین شیخ صدوق یک فحل و بزرگ از شیعه و بین شاگردش شخصیت مثل شیخ مفید اختلافاتی در این مباحث کلامی امثال اینها وجود داره، چون که اختلافات فقهی وجود داره. پس با این توضیح و اصلا رساله های راجعه رساله فی صحب النبی، همین کتاب نجاشی رجال نجاشی رو ملاحظه فرمایید، بعضی از رساله های رو ذکر میکنه که رساله فی صحب النبی که کسانی حدیثگرا بودن مثل صدوق اینها قائل به صحب النبی بودن، اونم عرض کردن فقط فی الصلات، اونم با این نه اینکه در متفصل درباره بیان یک آیه پیامبر دچار صحب بشه یا در امور روزمره در رفتار با مردم در بیان شریعت دوچار قطعا این نیست. اونهاییم که قائل به صحب النبی هستن فقط فصلات، اونم گفتن اسحاء النبی با این توضیح که عرض کردم. و در میان معاصرین هم مثلا مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی و دیگرانی، حالا چون ایشون ذکر خیرشون رفت، در همون کتاب از صحیح من سیرت النبی متعرض همین بحث صحب النبی میشه و رد میکنه، شواهد خوبی هم در اونجا مطرح میکنه. درباره عبس و تولا، این که درباره چه کسی ناظر شد، دو دیدگاه وجود دارد. هرچند برخی روایات به خصوص عامه خواستند که این رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت بدهند، اما روایات ما نسبت به کسی از قریش میده، یک فردی که دچار تبختر و غرور و اینها بوده و کسی آمد نزد رسول، نابینای ابن ام مکتوم نابینای آمد خدمت پیامبر و سوال بپرسه و اشارت که اون فرد متمول و پولدار و بزرگ و صاحب منصب در از قریش، اون هم خواست با پیامبر حرف بزند، لذا خودشو کشید کنار و رو ترش کرد و اینکه من هستم تو چی میگی، توی نابینای فقیر فلان اینها، و آیه نازل شد در مذمت عبس و تولا انجا اما و مویده که لعله و یزکا و یزکر فهو ذکرات آخر بله و مویده که لعله و یزکا و یزکر و فتنفعه الذکر فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا تا اینجا. و لذا این که درباره پیامبر نازل شده باشد نه با شأن پیامبر سازگار هست و نه با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، و طبیعتا نازل به کس دیگری است از این افراد به هر حال متکبری که در قریش وجود داشتن. روایاتی هم هست که نازل به عثمان میدانن این رو، در برخی از روایات تطبیق به عثمان داده شده، چون عثمان به هر حال در میان قریش از بنی امیه بود و یک جایگاهی برای خودش قائل بود. حالا عثمان رو قائل بشیم یا به هر حال فرد دیگری از قریش، این طبیعتاً هر دو مشترکن در این که ناظر به
شخص سوای شخص حضرت رسول
نیست. اما آیات اولیه سوره تحریم معرکه آراست، یعنی دربارش به هر حال اختلاف اقوال زیاد وجود داره، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت. اجمالاً میتوان گفت که خیلی به هر حال ساده انگاری است و سخته که ما بخوایم اون اصل مغافی رو امثال اینها رو بخوایم که گفتن که بله پیامبر اکرم اون رو میخورد و بعد امثال عایشه و اینها گفتن که مثلا دهانت بوی بد میده، این رو رفتی نزد فلان همسرت خوردی و اصلا پیامبر بر خودش تحریم کرده، این یه مقدار به نظر میرسه که ساده انگاری است. مسئله فراتر از اینها بوده. به اجمالا عرض میکنم، حالا تفصیلش رو دیگه بعد در یک موقعیت دیگری با آوردن متن روایات و تحلیلش حالا عرض بکنیم، اما اجمالا برمیگرده به همون رقابت های زنانه ای که وجود داشت میان عایشه و حفصه و ماریه قبطیه، به خصوص درباره او ظاهرا در این ارتباط هست که عرشبت که نتیجه همین اذیت هایی که اینها کردن نسبت به ماریه قبطیه هم شد پیامبر اکرم او رو شاید که مدتی از خود حجره ها و مدینه ببرن به اون مشربه و مشربه ام ابراهیم اونجا ساکن بکنن. بیشتر به نظر میسه ناظر به اون قصه است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که جناب رستگارانیان به پاسخ پرسششون رسیده باشن. داشتم احادیث مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخوندم، رسیدم به یک حدیث بسیار زیبا به نقل از آقا جانم امام صادق علیه السلام که فرمودن هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السلام دست یابد بیگمان شب قدر را درک کرده است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است. انشاءالله که مهر و محبت حضرت زهرا پدر بزرگوارشون، همسر و اولاد گرامشون در لحظه لحظه زندگی همه ما جاری و ساری باشه. شما بیننده برنامه پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت هستی، یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم. پرسش های شما به دستم رسیده، قطعا خواهم خود.
ز صبح ازل شرح غم فاطمه است، کسی که ندارد عدم فاطمه است. خدا را فقط یک قسم کافی است، به حق علی آن قسم فاطمه است، به حق علی. خدا طالعم را چه خوش آفرید، خدا طالعم را چه خوش آفرید، نوشته بران دلبرم فاطمه است، نوشته بران دلبرم. نفس های من آسمانی شده، نفس های من آسمانی شده، دمم یا علی بازدم فاطمه. از فقط یک نفر مثل حیدر شده، فقط یک نفر مثل حیدر شده، به قرآن که آن شخص هم فاطمه است، به قرآن که آن شخص فاطمه است، فاطمه جانم
شبتون بخیر و تسلیت دوباره خدمت یکایک شما بینندگان و همراهان عزیز و گرامی. استاد منم سراغ یکی از پرسش‌هایی که برای ما ارسال کردن بینندگان عزیز و گرامی، فرمودن که زمان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کدام بخش از شبان روز بوده؟
بله، در این ارتباط هم نقلی از شیعه داریم هم نقلی از اهل سنت که اشارت که زمان شهادتون حضرت ما بین مغرب و عشا
بله
دانستند،
یعنی حوالی همین ساعت لحظه.
بله، همین ساعت لحظه.
درست.
البته شب سوم دیشب.
دیشب بله.
بله، چون وقتی گفته شده در روایت معتبر امام صادق سلام الله علیه در دلائل الامامه که حضرت فرمودند که سوم جمادی الثانی ذکر ماه و روز میکنن.
بله.
چون با به اصطلاح هلال، رؤیت هلال ماه دیگه در واقع روز سوم شروع میشه، لذا نمیشه گفت امشب، باشه سوم گفته میشه، الان وارد چهارم شده.
بله.
طبیعتا مثل چون گاهیدن بعضا خلط میکنن توی این مسئله، تصور میکنن که مثل الان نیست، از ظاهر روایت برمیاد که همون دیشب بوده بعد از نماز مغرب بین مغرب عشا. از متون شیعی مرحوم علامه مجلسی از کتاب مصباح الانوار، که حالا مصباح الانوار آیه از منابع قرن ششم هست یا نه، اثری است مربوط به مرحوم ابن طاووس، بحثی درش هست، اون بالاخره جزء منابع بهار الانوار بوده، نسخه خطیش به هر حال حالا ظاهرا چاپ نشده هنوز، اون جزء منابع بهار بوده. در اونجا از امام صادق ان آبائهی ان جعفر ابن محمد ان آبائهی در جلد 43 بهار الانوار صفحه 200 حدیث 30 از امام صادق ان آبائهی قال ما تت فاطمه علیه السلام ما بین المغرب و العشا، این تصریح مرحوم علامه مجلسی از اون کتاب در کتاب الریاض النظره محب طبری هم که از علمای اهل سنت هست از قرن ششم جلد 1 صفحه 176 همین شبیه این از امام صادق نقل میکند، ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان جده علی ابن الحسین علیه السلام قال، البته جالب اینجا از مالک ابن انس نقل میکنه. بله. امام مالکی ها که خب داریم، مالک ابن انس معاصر امام صادق بود، خدمت امام صادق میرسید و اینها، مالک از امام صادق و امام صادق هم از آبایش نقل میکنه که ماتت فاطمه بین المغرب و العشا، ولی با توجه به اینکه در این دو نقل شیعی و سنی تصریح به زمان شده و در دیگر نقل ها کلی تر آمده، مثلا باز علامه مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 187 تعبیر بعد العصر داره، خب بعد العصر صادق بر بین مغرب عشا هم میشه دیگه، بعد العصر هست دیگه، و ارشاد که دیگه نقل های دیگه تصریح به زمان ندارن و عشیه دارن، لیل دارن در مثال اینها همونجا مدار دقیقه.
تماس تلفنی داریم از تهران، جناب کرد که روی خط هستن. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر، تسلیت میگم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت شما آقای خانی و جناب آقای دکتر جباری و شما غریبان شهادت خانم فاطمه زهرا هم خدمت شما تسلیت
بدم. تمنا میکنم در خدمتیم.
بله، من دو تا سوال داشتم خدمت استاد محترم. سوال اول من آقا در مورد آقای ذهبی هست. ذهبی کتابی داره به نام لسان المیزان، در جلد یکم صفحه 268 از شخصی به نام احمد ابن حماد کوفی که میگن از حافظان اهل تسنن هست نقل میکنه که ایشون اینگونه نقل کرده که عمر چنان لگدی به فاطمه زهرا سلام الله علیها داد که حضرت محسن فرزندش صفر شد. میخواستم در مورد این سند این آقای احمد ابن حماد کوفی که گفتن از حافظان اهل سنته، در مورد سند و اعتبارش از استاد بپرسم که توضیح در این زمینه به من بده. سوال بعدی من این هستش که در مورد دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها دقیقا چه کسانی در این دفن حضور داشتن و در واقع این مطلب که من در جای شنیدم فکر میکنم در کتابای شیعی هست که میگن خلیفه دوم در واقع تحقیق کرده بود که ما میاییم و در واقع حضرت زهرا رو در واقع قبرش رو پیدا میکنیم و درش و جنازش نماز میخونیم. میخوام ببینم که این مطلب در کتابای اهل تسنن هم غیر از یاروشی های امتی یا نه. التماس دعا داریم، شما رو هم به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
درود بر شما. حاجی در خدمت شما هستم.
از شبت که من اجازه بدید سند سوال دومشون که مطرح کردن که قصد داشتم امشب مطرح بکنم اون رو
چه رو افرادی حضور داشتن و تهدید توسط
بله. از کنم نکته اولشون در ارتباط با ذهبی بود.
بله.
ببینید از احمد ابن حماد کوفی ضبطش حماد هست، اون احمد ابن حماد کوفی نقل میکند ذهبی از او درباره ابن ابی دارم که میگه یحیی است، من یحیی ابن ابی دارم باید باشه که از خب بزرگان اهل سنت بوده و گویا برخلاف توقع امثال ذهبی و اون احمد ابن حماد کوفی و اینها، یعنی برخلاف عامه روال عامه این بوده که خب وقتی که مصالب خلفا مطرح می شده اینا طبیعتا باید انکار می کردن، اما درباره ابن ابی دارم ذهبی نقل می کند هم در سیر و اعلام النبلا و هم شاید در هم لسان می زن که در اواخر عمرش در حضور او روایات مربوطه به بدی ها و مصالب خلفا رو می خواندن و او سکوت می کرد، گوش می کرد، از جمله همینی که ایشون اشاره کردن که در حضور ابن ابی دارم خوانده میشد که عمر حمله کرد به خانه فاطمه و فاطمه رو مضروب کرد و موجب سقط جنین فاطمه شد. این خیلی گران آمده و لذا تلاش کردن که تضعیف بکنه ابن ابی دارم رو به خاطر اینکه در اواخر عمرش مثلا دچار یک چنین تبدل دیدگاهی شده و اجازه میداده که چنین روایاتی هم در حضورش خوانده بشه. این در واقع نقلی است که از میکنم که پذیرفته است و چون عرض میکنم که برای ابن ابی دارم طبیعتاً چنین گزارش هایی مورد اطمینان بوده و قبول داشته و نفی نمیشده اجازه میده در حضورش خوانده بشه، لذا بعد امثال ذهبی گران آمده چنین چیزی. این در این ارتباط. در ارتباط با سوال دومشون
دفن شبانه چه کسانی حضور داشتن و اینکه گفتن خلیفه دوم تهدید که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیدا خواهیم کرد و جنازه و پیکر رو در خواهیم آورد و نماز خواهیم خواند و دوباره تشییع و تطمین صورت خواهد گرفت.
بله. عرض میکنم که افراد حاضر در دفن فاطمه سلام الله علیها دو سه تا روایت هست، من حالا اینجا اشاره بهش میکنم. روایتی است در دلائل الامامه منسوب به طبری، منسوب که عرض میکنم چون بحثی هست این طبری همون طبری صاحب المسترشد فی الامامه یا طبری دیگری است از قرن پنجم. به هر حال کتاب ارزشمند موجود مورد اعتماد بزرگان ماست. از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه فلم من عرض میکنم که تبحت من مرقده ها صاحت بی فعتیتها و قلت لها ما تشکین فخبرتنی به خبر رؤیا ثم اخذت علی احد الله و رسوله انها اذا توفید لا اعلم احدا الا ام سلمه. لحظات آخر فاطمه سلام الله علیها را امیر المؤمنین توصیف کرد، امام صادق اونو نقل میکنه، میگه در لحظات آخر فاطمه ارشاد که به من این عهد رو گرفت که وقتی که من از دنیا رفتم هیچ کس رو جز ام سلمه زوج رسول الله. پس در همسران پیامبر خب همه هم معتقدیم شهادت تاریخ که بعد از جناب خدیجه سلام الله علیها بهترین همسر پیامبر ام سلمه بود، لذا فاطمه میونش با ام سلمه خیلی خوب بود، برعکس عایشه که میونش بسیار بد بود با فاطمه سلام الله علیها، ولذا هنگام تغسیل فاطمه و تجهیز فاطمه اجازه ورود، روایت در این باره دارم، اجازه ورود عایشه رو به خانه فاطمه ندادن، رفت شکوه کرد نزد ابی بکر و دیارت که تو اونجا حتی گفت که برای فاطمه هودجی از مثل عروس درست کردن، شاید از همینم بر بیاد که از میکنم گویا خبر وفات فاطمه رو هنوز به عایشه نداده بودن، اون تابوتی برای فاطمه رو که اسماء بنت امیس گفت که در حبش این چنین انبات و زنان رو چی میکردن درست کرده بودن، گفت که هودجی مثل هودج عروس برای فاطمه درست کردن. منظور از همسران پیامبر جز ام سلمه، الا ام سلمه زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و ام ایمن و فزه، اینها این سه تا خانم رو از کنم که فاطمه سلام الله علیها فرموده هنگام شد که دفع من وقتی از دنیا رفتم از زنان جز اینها رو صدا نکنم. ممکنه برای بینندگان عزیز سوال بشه که پس اسماء کجاست؟ اسماء هرچند از جهت عقیده همراه بود با اهل بیت و همسو بود، اما چون در همسر ابوبکر بود، در خانه ابوبکر بود، فاطمه سلام الله علیها طبیعتاً وصیت به اون نمیتونه بکنه چون محظور داره در آمدن. و باز ممکنه برای شما سوال بشه با این وجود چطور اسماء آمد؟ طبق نقل های اسماء در قصر شرکت داشت، چطور آمد؟ ممکنه که اینطور بگیم که بله، هرچند همسر ابوبکر بود اما چون از قبل ارتباط داشت با خانواده اهل بیت به جهت اینکه قبل از ابوبکر همسر جعفر ابن ابی طالب بود،
بله،
به رابطه داشت. اون شب چه بسا به ابوبکر گفته حالا که فاطمه از دنیا رفته من برم مثلا بچه‌هاشو نگه دارم یا مثلا در غسل شرکت بکنم. ابوبکر مانع نشد دیگه، ابوبکر تصور میکرده که اون شب دارن فاطمه رو غسل میدن، تکریم میکنن، فردا بناست تشییع بشه دیگه، ازا به همسرش این اجازه ای رو داده. به هر حال از زنان جز این سه تا ام سلمه و ام ایمن و فزه و از مردان و من الرجال ابنیها حسن و حسین سلام الله علیهما و عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس و سلمان الفارسی و عمار ابن یاسر و المقداد و عبادر و حذیفه. این تو این روایت هست که از به هر حال مردان هم این چند نفر، حالا ممکنه که به جای عبدالله ابن عباس این عباس بوده باشد، اینجا تبدیل عبدالله ابن عباس شده، چرا که عبدالله ابن عباس هم سنش در این زمان خیلی زیاد نبود، حدود 13-14 ساله بود، ممکنه مثلا خود عبدالله ابن عباس بوده باشه. این یک روایته که عرض میکنم که ازش استفاده میشه که این افراد حضور داشتن در مراسم تشییع فاطمه سلام الله علیها. در روایات دیگری اسامی دیگری هم آمده، امثال زبیر و اینها، اما به نظر میرسه که اون کسانی که به هر حال مورد اعتماد هستند و خیلی جز خواص بودن همین ها هستند. اون مسئله
تهدیدی که صورت گرفت
و تهدیدی که اینها صورت دادن نسبت به دفن فاطمه سلام الله علیها از منابع در کتاب سلیم آمده، در منابع اهل سنت نیامده، در منابع شیعی در کتاب سلیم ابن قیس آمده و هر شود که در دو جا از میکنم که از بخوام در یک جا که از کتاب سلیم آمده اون نقل ابن عباس، چون مباحث مربوطه به هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها رو جناب سلیم ابن قیس در اوائل کتاب از سلمان نقل میکنه نقل مفصل، در اواخر کتاب از ابن عباس نقل میکنه، یعنی در دو جا نارو میاره. در نقل ابن عباس یک چنین از بکنم که تعبیری آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که مواجه شدن با این تهدیدی که شد نسبت به دفن فاطمه سلام الله علیها، حالا بعد از کتاب سلیم هم در دلائل الامامه طبری آمده، در منابع دیگری آمده، اون تا در منابع کهن این دوتا هست که امیرالمؤمنین خبردار شدن که به هر حال رفتن به سمت بقیع و دیدن که صورتهای قبری در بقیع وجود دارد و عمر هم داره تهدید میکند که به هر حال ما میاییم این قبور رو میشکافیم، پیامبر یک دختر بیشتر نداشت و در غیاب ما اون دختر رو دفن کردن، ما بعد بر بدن دختر پیامبر نماز بخوانیم، چون فهمیده بودن که امیرالمؤمنین به کجا زده و چه در واقع وصیت فاطمه سلام الله علیها و عمل امیرالمؤمنین چگونه آبروی اینها رو برد الی یوم القیامه. اونجا دارد که حال خود عبارت رو میخوانم که در از دلائل الامامه است که مدام مفصلتر داره، عرض شد که فقال ولات الامر منهم، سردمداران جریان خلافت گفتن هاتو من نساء المسلمین من ینبش هاذه القبور، از زنها بیارید که نبش قبر بکنن، حتی نجدها فنصلی علیها، جنازهشو پیدا کنیم نماز برش بخونیم، من نزور قبرها، قبرش رو زیارتگاه قرار بدیم. فبلغ ذلك امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله صلوات الله و سلام علیه، فخرج مغضبا قد احمرت عیناه، و حضرت غضبناک در حالی که چشمانش رو خون گرفته بود و درت اوداجو، از غضب رگهای گردن حضرت برآمد، و علیه قبا اهل اسفر، قبای زردی که الذی کان یلبسه فی کل کریهات، این جور حوادث معمولا اونو میپوشید، و هو یتوکأ علی سیفه ذلفقار، ذلفقار بر شمشیر ذوالفقار تکیه کرده بود، حتی وارد البقیع، با این وضعیت وارد بقیع شد. فسار الی الناس من انذرهم، بعضیا دیدن علی با یک چنین وضعی داره میاد، رفتن به مردم خبر دادن که علی داره. قال هذا علی ابن ابی طالب قد اقبل کما ترون، میبینید با چه وضعی علی داره میاد. یقسم بالله لئن حبل من هذه القبور حجر ليضعن السيف في رقاب الامرين، علی داره قسم میخوره اگر یک سنگ جابجا بشه از این قبرها، شمشیر رو بر گردن کسانی میگذارد که امر به این کار کردن. فتلقاه عمر و من معه من اصحابه، عمر اصحابش اومدن مقابل حضرت و قال لهم مالک یا ابل حسن، تو رو چه میشود، چرا دفن کردی فاطمه رو بی اذن ما بدون حضور ما، والله لننبشن قبرها ولنسلین علیها، قسم به خدا ما نفش خواهیم کرد قبرشو، پیدا خواهیم کرد جنازه‌شو و برش نماز خواهیم خواند. تا این رو گفت فضرب علی علیه السلام بیده الی جوامع ثوبه، حضرت یقه عمر رو گرفتند و فحزه ثم ضرب به الارض، یه تکان بهش دادند و زدنش به زمین، و قال له یا ابن السوداء، ای پسر زن سیاه چرده، اما حقی فقط ترکته، این حقم رو بحث خلافت و اینها رو ترکش کردم، سراغ شما نیومدم، مخافت ان یرتد الناس عن دینهم، از ترس اینکه مباد مردم مرتد بشن، خود دین به خطر بیفته. و اما قبر فاطمه فبلذی نفس علی بیده، قسم به اون کسی که جان علی در دست اوست، لئن رمت و اصحابک شیئا من ذالک لأسقین الارض من دمائکم، اگر تو و یارانت یک سنگ از اینجا جا به جا بکنید، زمین را از خون شما سیراب خواهم کرد. این تهدید حضرت، فین شئت فعرض یا عمر، دلت میخواد بسم الله شروع کن.
درست.
فتلقاه ابو بکر، ابو بکر اومد واسطه گری کرد، فقال یا ابا الحسن به حق رسول الله و به حق من فوق العرش الا خلیت ان، تو رو به پیامبر، تو رو به خدا بلش کن، بلش کن. فانا غیر فاعلین شیئا تکرهو، ما کار نمیکنیم که تو رو ناخوش بیاد. قال فخلا عنه، حضرت هم بلش کرد عمر رو، فتفرق الناس ولم یعودوا الى ذلك، معلوم متفرق شدن دیگه، تکرار نشدن قصه.
بسیار عالی. آقای شکوهی از شیراز روی خط هستن. قربان سلام بر شما، شبتون بخیر، تسلیت میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت دو بزرگوار، چون وقتم نیست، خدمت همکاران گرامی و عرض تسلیت این ایام. اصلا که سوال شده از من که بپرسم که این لباس مشکی از چی متداول شده، آیا ریشه روایی داره یا ریشه تاریخی داره، و اگر برای کسی، برای فامیلشون، حالا نزدیکانشون سیاه میپوشن، این مزیت که نیست، عیبی که نداره؟
درست.
بعد یافه میگن فقط برای اهل بیت باید لباس مشکی بپوشیم، این لطفاً مفصل الان وقت هم توضیح بدید. ضمن اینکه موقعی که حضرت امین سلام الله علیه اینشون رو دفن کردن، ایشون توی کوفه بودن، خب تا نجف فکر کنم 7 کیلومتر راه، میخوام ببینم شبانه این راهو بردن اونجا، یعنی کسی متوجه نشده؟ خیلی ممنون میشم،
توضیح
کاملی بگیر راجع به همون لباس مشکی. خیلی ممنون میشم، خدا حافظ.
ما 3-4 دقیقه فرصت بیمون، در خدمت شما هست.
عرض میکنم که از کهن‌ترین منابعی که بحث سیاه پوشی به عنوان یک نکته در سیر معصومین علیه السلام ازش قابل استفاده و تصریح شده، مقتل و امیر المؤمنین سلام الله علیه از ابن عبد دنیا، از اهل سنت هم هست.
بله.
معاصر دورش و معاصر غیبت صغراست، بکنم 280 خورده وفاتشه، اون آثاری داشته از جمله مقتل امیر المؤمنین در اونجا که باقیه، در اونجا این عبارت رو دارد که و وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسید و دفن کردن حضرت رو، امام حسن سلام الله علیه بعد از اون حضرت طبیعتاً به خلافت رسیدن و بر منبر رفتن در حالی که لباس مشکی پوشیده بودن. ولذا بر اساس یک متن کهن قرن سوم یک چنین چیزی به معصوم امام حسن علیه السلام نسبت داده شده. جدای از این، بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام هست که زنان بنی هاشم در مدینه اینها لباس‌های عزا و مشکی به هر حال می‌پوشیدن، مدت‌ها عزادار بودن بر ابا عبدالله علیه السلام و لذا بحث مشکی پوشی اینطور نیست که امر من درآوردی باشد، بحث هیئت و شکل و
تعظیم
شعائر هست و صورت عذاب خود گرفتن طبیعتاً بر اساس یک چنین ظاهر برمیاد که از صدر اسلام بحث نماد بر حال عزاداری این بحث مشکی پوشی وجود داشته، بلذا این قطعاً بدعت نیست. و حالا بین در ارشاد که عزای معصوم مثل عزای امیرالمؤمنین اینطور نیست که فقط ابا عبدالله علیه السلام باشه، امام حسین از همون کاری که امام حسن درباره امیرالمؤمنین کرد برمیاد که راجب مطلق معصوم این سنت هست و قابل انجام هست و در روایت نهی نشده از اینکه نسبت به غیر معصوم، حالا انسان پدرش مادرش برها کسی از خیشانش از دنیا میره، چون اینجا داخلی در عمومات میشه طبیعتاً که خب در عمومات داره شما همدردی بکنید، هم که میگه تسلیت مستحبه، بری تسلیت و تعزیت و دلداری اینها، انسان به هر حال در اینجور موارد هم برای اینکه به مردم اعلام بکنه من عزادار هستم برای عزیز از دست رفتم، هم مردم احیانا ممکنه که بعضی از نزدیکان شکل عزادار به خودشون بگیرن، این هم باز به هر حال هیچ منعی از ناحیه شر براش نیومده. اما اینکه این رو حالت افراد بهش بدیم، مثلا ملزم باشیم که حتما تا 40 تا سال مشکی بپوشیم، حتما نه، چنین چیزی در متون دینی نیامده.
اون بحث پرسش دومشون هم بمونه امانت انشالله پنجشنبه هفته آینده.
چی بود پرسشون؟
فهمونده که این مسیر تشییع پیکر از زهرا سلام الله علیه نزدیک به 7 کیلومتر است.
حضرت امیر سلام.
حضرت امیر
امیرالمؤمنین بله از کوفه تا نجف، اون تو نقل هست که شبانه بردن با راهنمایی جبرئیل و میکائیل و جلوی تابوت رو گرفته بودن و پشت تابوت رو حسنین گرفتن، بله شبانه مسیر رو بردن و
کسی مطلع هم نشد
که مخفیانش به جنتی از خوارج میترسیدن که خوارج برن نفش قبر حضرت بکنن و از اون مدت ها تا زمان هارون از قبر حضرت مخفی بود تا قرن دوم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، لطف فرمودید استاد، انشالله که موفق باشید. از شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بود. انشالله که موارد مطرح شده مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. ساعت و لحظه خاصی از شام غریبان حضرت مادر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، همون شخصیتی که امام زمان عجل تعالی فرجه شریف خودشون فرمودند که الگوی من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت مجدد ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین شما بینندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه دیگر رسیدیم. به اتفاق استاد عزیز و گرامی خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم در شب آدینه، شب زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام. انشاءالله که قسمت روزی همه شما بشه زیارت با معرفت بین الحرمین عاشقی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ کوی تو را می جویم، در بحر اقیانوس عمیق تاریخ در تو را می پویم، در سطر کتاب قطور تاریخ نام تو را می خوانم، که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد، که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.